بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. عذرخواهی میکنم از عزیزانی که منتظر درس بودن، استعذار دارید، بنده در مراسم مرحوم آیت الله بهجت گیلان بودم و در تردد و مسیر مقداری تقدیم و تأخیر وقت درس رو عفو بفرمایید. بحث ما در ارتباط با پیگیری فرمایشات و اختلاف نظری بود که بین مرحوم علامه طباطبایی و تلمیذ بزرگوارشون شهید آیه مطهری و استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله جوادی آمودی. و ریشه بحثم به این برمیگشت که ما در مسئله حکمرانی میخواستیم ببینیم مدبریت نفس نسبت به بدن و القاء اراده و قدرت قاهره جوهر نفس بر قوا اولا، و مدبریت نفس و اراده قاهره او نسبت به تمایلات حیوانی چگونه باید تحلیل بشه، چون ما دنبال تأسیس یک بحث عقلی هستیم که مسئله حکمرانی را در فضای مجازی بر اساس تحلیل حکما از مجاز تعقیب بکنیم. و عرض کردیم اینجا اختلاف جدی وجود داره بین مرحوم آقای مطهری و استادشون علامه طباطبایی. قرار شد بقیه عبارات، چون بخشی از عبارات علامه خونده شد و بر همون اساس مادی دو اشکال به شهید مطهری گرفتیم که میشد از فرمایش استادشون علامه طباطبایی دفاع کرد و بین نظریه علامه و نظریه راسل تفاوتی قائل شد. حالا قرارمون این شد بقیه عبارات شهید رو در این رابطه بررسی کنیم و انشاءالله بر اساس این بررسی این بحث رو نهایی کنیم. بعد هم به عبارات استادمون هست آیت الله جوادی خواهیم پرداخت. مرحوم مطهری در دو جا این بحث رو تعقیب کردن، یک جا در بحث جاودانگی و اخلاق در درس‌های نقد مارکسیستشون که بعضی از عبارات اونجا خونده شد، یک جا هم در بحث الهیات شفا شد. در بحث الهیات شفا که بحث مهم ما اینجا، قبلا مسئله را تحلیل کردیم که فارق حکمت عملی و حکمت نظری را ایشون خواستن با سنخه ادراکات حل کنن، ما گفتیم نه، اون مبنای قاهریت و مدبریت و در واقع حکمرانی نفس بر تمایلات حیوانی مبدع تفکیک باشه بهتر. اما در ادامه مرحوم آقای مطهری تعبیری دارن که ما تعبیرشون اینه، نکته دیگر در ادراکات اعتباری این است که آیا ادراکات اعتباری انسان محدود به فعالیت‌های خاص انسانی او و یا در فعالیت‌های در سطح پایین‌تر که با حیوانات در آنها مشترک است نیز این ادراکات از این ادراکات استفاده می‌کنند. یعنی مجاز و اعتبار آیا در فضای فعالیت‌های مشترک انسان و حیوان هم وجود داره؟ و به تعبیری جامع‌تر، آیا ادراکات اعتباری از مختصات انسان است یا در حیوانات نیز وجود دارد؟ ملاحظه میکنید که این همین اختلافی است که ایشون با استادشون علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ما دارد. چنانچه دانسته شد، بعدشون میخوان جواب بدن که ریشه این مسئله برمیگرده به مسئله فعل ارادی انسان، همین بحثی که عرض کردیم، تفاوت بین میل و اراده و دایره وجود اراده در انسان یا در حیوان. چنان که دانسته شد ریشه ادراکات اعتباری فعالیت‌های اختیاری و ارادی است. این مبنایی است که بالاخره ما هم توضیح دادیم، علامه هم تحلیل کرده که نفس در واقع تا حد شی به شی می‌کنه، اعتبار می‌کنه برای اینکه در واقع فعل ارادی محقق بشه. هر فعل ارادی و اختیاری مستلزم نوعی حکم انشائی و باید و نباید است. حیوان در هر مرحله‌ای که واقعا در کار خود فعالیت ارادی و اختیاری و انتخابی دارد طبعا حکم هم دارد. و هر جا که حکم انشائی هست ادراک اعتباری و باید و نباید هم هست که ملاحظه میکنید اگر این درست بر بیاد اون موقع ما در ارتباط با حکمرانی فضای مجازی دوچار مشکل میشه. یعنی ما میخواستیم در واقع اصل حاکم و حکمرانی را به گونه‌ای تحلیل کنیم که مجاز و فضای مجازی در اختیار افعال انسانی قرار بگیره نه در اختیار افعال حیوانی. ببینید ریشه این درگیری ها، هر جا که حکم انشائی هست ادراک اعتباری و باید و نباید هم هست. شیخ در فصل اول از مقاله پنجم از فن ششم طبیعیات شفا تصریح میکنه که در انسان حاکمی حسی و حاکمی خیالی و وهمی و حاکمی نظری و حاکمی عملی وجود داره. بعید نیست که مقصود شیخ از حاکم حسی و حاکم خیالی اعم از نظری و عملی باشد. یعنی ایشون میخواد از شیخ استفاده کنه که بر اساس این عبارات شیخ ما در مرحله حس و خیال که افعال مشترک انسان و حیوانه ما ادراک اعتباری داریم. این میشه همون مطلبی که در واقع فتوای علامه است بنا به نظر شیخ. به هر حال در افعال غریزی و طبیعی انسان و حیوان که اراده و انتخاب دخالت ندارد ادراک اعتباری در کار نیست. حیوان و انسان در اونجایی ادراک اعتباری دارن که فاعل بالقصدن نه فاعل بالطبع. هر جا طبیعت با قوای خودش داره کار رو جلو میبره، همطور که توی در واقع در جلسه قبل در فرمایشاتشون در جاودانگی و اخلاق اینو بیان کردن، میگفتن فرق یه گیاه و یه حیوان در همینه که گیاه مسیرش رو طبیعت معین میکنه، کار ادامه پیدا میکنه به شکل طبیعی و نهایتاً غریزی. اما اونجا که پای در واقع ادراک پیش میاد که ما نیاز به در واقع اعتبار و انشاء داریم. حالا اگر گفتیم این اعتبار و انشاء در مراحل پایین فعل در واقع انسانی و حیوانی وجود داره، فرمایش علامه درست در میاد بنا به نظر شهید. به هر حال در افعال غریزی و طبیعی انسان و حیوان که اراده و انتخاب دخالت ندارد ادراک اعتباری در کار نیست. اما در افعال اختیاری انسان و حیوان که واقعا اختیار و انتخاب وجود دارد ادراک اعتباری هم هست. حالا ایشون می‌فرماید این کلی مسئله. حالا درباره مصداقش، این که من بگم فعل حسی چه مقدارش غریزیه چه مقدارش ارادی و اختیاری، اون حالا خارج از بحث ماست. این اصل مبناست. بعد خود شهید اینجا نظرشون اینه که نه، حق این است که بحث نظری و عملی مربوط به عقل است و این بحث تابع این است که حیوان عاقل هست یا نه. اگر گفتیم حیوان تابع میل نه تابع اراده و در حیوان قوه عاقله کار نمی کنه، ادراک اعتباری هم وجود نداره. خب شهید ملاحظه می کنید اینجا هم قشنگ مثل اونجا تأسیس اصل کردن. اما خود ایشون رضوان الله تعالی علیه شهید بر این که حرف نهایی را در این رابطه ازشون بخوایم جمع بندی کنیم، بیانی دارن در واقع دروس شرح منظومه ایشون و اون رابطه سه قوه عامله شوقیه و مدرکه، بر اساس بیانی که از شیخ و از آخوند ملا صدرا ارائه میکنن که عرض کردم جلسه قبل این بیان هم از ایشون ملاحظه بکنیم تا ببینیم وضعیت چه میشه. و به بیان تکمیلی هم دارن که اصرار داشتن باید هایی که باید کلیان ملاک ادراک عقلی هست نه باید جزئی متغیر، اونم انشاءالله بعدا ثابت ادامه این مطلب ارائه می کنیم که جمع بشه فرمایشه ایشون. شهید بزرگوار است آیه مطهری دامه رضوان الله تعالی علیه در بحث های در واقع اه الهیاتشون در شرح منظومه، ایشون اونجا مفصل البته و انصافا دقیق این نکته رو بحث میکنن، ذیل در واقع این معنا که ما هر فعلی غایت داره یا نداره، و برای آنکه وضعیت غایت‌داری افعال انسان رو تحلیل کنن به این بحث بسیار مهم ارائه میکنن که میخوام بگن آیا ما در افعال انسان عبث گزاف داریم یا نداریم. و حالا آقایونی که مقدمات بحث فلسفه حکمت رو تو این رابطه دارن میدونن از این بحث‌های بسیار مهم فلسفه اسلامی است که میخوان غایت‌داری را در همه افعال خلاصه موجودات تسری بدن. اینجا خدمت شما عارضم، ایشون اونجا اول خلاصه اول شبهه را مطرح میکنن، خلاصه شبهه این که ما یه بحثی داریم درباره اصل علیت قائی و میخوان اصل علیت قائی را از راه افعالی که عبث نامیده میشه نقد کنن. به خلاصه شبه هم اینه که ما میگیم در عالم هستی هیچ معلولی بدون غایت و هدف به وجود نمیاد، در حالی که یکی از موارد نقض وجود سخنها و کارهای عبث در حوزه وجود انسان، زیرا انسان بسیاری از کارها را انجام میده که خود وی و نیز عقلای دیگر آن را عبث و بیهوده مینامند. به لحاظا ما میبینیم که در هر زبانی واژه مخصوصی برای این معنا وضع شده، مثلا در فارسی کلماتی از قبیل بیهوده و گزاف، در عربی کلماتی از قبیل لغو و عبث به کار میره. و خلاصه اینا اینه که این افعال بی‌غایته. چطور ممکنه خلاصه من قائل بشم که اصل علیت قائی شمول همگانی داره اما وجود داشته باشه افعال عبث و بی‌غایت و بی هدف در حوزه وجود انسان؟ اگر اصل علیت قائی بخواد شمول داشته باشه، هر کاری باید فائده و غایتی داشته باشه که بر اون مترتب بشه. اون موقع عبث یعنی چی؟ بیهوده چگونه تحلیل میشه؟ ایشون رضوان الله تعالی علیه خلاصه این اشکال رو تفسیر میدن که حالا چون اصل اشکال مورد بحث ما نیست، ما ذیل این اشکال تطابق سقوه در واقع انسان رو میخوایم بحث کنیم و بعد وجودشون رو در حیوان عرض کردم، اینو میخوایم ما بحث کنیم. ببینیم قوه شوقیه، قوه مدرکه و این سیستم در واقع شوق و ادراک و اراده چه نسبتی با هم در انسان و در حیوان دارن. اگر این نکات رو مجبوریم یه مقداری توضیح بدیم برای اینکه اون اصل رو که اختلاف بین ایشون و علامه است تحلیل کنیم، ببینیم واقعا اشکال ایشون بر استادشون علامه طباطبایی وارد یا وارد نیست. لذا عرض میکنم خلاصه ایشون اینجا مسئله یه مقدار تفصیل میده که ما خلاصه یه سلسله اموری داریم که عبثن، یه سلسله اموری هم داریم که بهشون میگیم اتفاق. میگیم من اتفاقا فلانی رو دیدم، اتفاقا فلانی رو دیدم، یعنی اون غایت بر این مقدمه نباید مترتب بشه. ترتب دیدن مثلا حسن که دوست منه بر آمدن من به این نقطه اتفاقیه، یعنی بی غایت. لذا هم عبث نقض علیت قائی هم اتفاق. ولی لذا خیلی هم مفصل عرض میکنم توضیح میدن که اگر ظرف آب را روی آتش بگذاریم به حرارت بدیم تدریجا گرم و گرمتر میشود و سپس خلاصه جوش میاد. نمیتونیم اینجا بگیم آتش آب اتفاقا گرم شد، نه، ترتب جوشش آب بر این حادثه یک ترتب بر اساس علیت قائی. اگر کسی از قم به تهران حرکت کنه، نمیتونیم بگیم اتفاقا به گردنه حسن آباد میرسه، نمیتونیم بگیم اتفاقا به قم میرسه، تهران اومده بیاد قم. خب این در واقع قایت حرکتشه، ولی اگر یه دفعه حسن رو دید، میگه اتفاقا حسن رو دیدم. امور اتفاقی اموری هستن قطعا که به نظر شبهه و اشکال با قایتداری ناسازگارن. و خلاصه این خلاصش میشه، ما باید شبهه عبس را و شبهه اتفاق را حل کنیم تا اصل علیت قائی درست در بیاد. بعد شاید برای حل این در واقع شبهه عبس در عبارات ملا هادی سبزواری و آخوند خراسانی و آخوند ملا صدرا و شیخ بو علی مقدماتی را ذکر میکنه. یکی از مقدمات که حالا باز هم عرض میکنم ناگزیریم اشاره مختصری بهش بکنیم، اصطلاح قایته که ما دو جور قایت داریم، یکی ما الیه الحرکه، یکی ما لعجل الحرکه. این رو توضیح میدن، حالا من یه مقدارش رو توضیح میدم. یه مقدمه، مقدمه یه دومی که خلاصه باش کار میکنن قوای نفسه، همین چیزی که الان ما میخوام استفاده کنیم، که قوای نفس و ملا صدرا در اوائل سفر نفس اسوار و علمای معرفت و نفس جدید در مقام شمارش قوای نفسه. صدرا مثل فلاسفه سه قوه برای نفس قائله. این مقدمه دوم که میشه بحث ما، قوه عامله، قوه شوقیه و قوه مدرکه، که الان ما دعوامون سر شوق و نسبت شوق و اراده در انسان و حیوانه. این مقدمه دومه ایشونه که میخوان با این مقدمه در واقع بحث رو جمع کنن. که ببینیم این دوتا مقدمه را، این مقداری من اولی رو و دومی رو توضیح میدم، حالا انشالله وقت بود ارتباطش رو با اون خود عبس رو حل میکنیم، بعد برمیگردیم بحث خودمون رو از توش نتیجه میگیریم، چاره ای هم نداریم، چون ما میخوایم نسبت عرض کردم میل، شوق و اراده را در بحث در واقع حاکمیت نفس و اعمال قوای نفس و حکمرانی نفس در بحث فضای مجازی و در بحث مجاز و حکم انشایی رسیدگی کنیم. اما مقدمه اول که شهید اشاره میکنن اینه که خب آیون در بحث فلسفه میدونن حرکت در واقع یک وجود تدریجی است و یک سیر است که فلاسفه میگن سیر از قوه به فعل، قوه وجود ضعیفه، فعل وجود قویه و موجود حرکتی یک وجود سیال داره. سیال بودن حرکت اقتضا میکنه که حرکت مبدعی داشته باشه و منتهایی، که به قول آیون فلاسفه مبدع حرکت از قوه و منتهای حرکت فعله. اگر این طوری رو ما توجهش بکنیم، اون موقع هر حرکتی چون خروج از قوه به فعله باید مبدع و منتهایی داشته باشه. به تعبیر فلاسفه ما منه الحرکه و ما الیه الحرکه. ما الیه الحرکه را میگن قایت حرکت. خدا رحمت کنه اساتید بزرگوارمون رو، خدا حفظ کنه استاد مولانا جلال جوادی رو که این بخش جلسه اسفار رو خیلی محضر شریفشون استفاده کردیم. ما الیه الحرکه وجود سیال فلاسفه نشون میدن محاله که حرکتی بدون قایت شکل بگیره. ولذا اول این اصل رو به عنوان در واقع یک اصل مهم فلسفی در اون تحلیل فلسفی حرکت قائل هست. نمیشه حرکت خروج دفعی و آنی باشه، چون وجود سیال حرکته، وجود دفعی کن و فساد. نمیشه وجود سیال بدون در واقع اختلاط قوه و فعل تصویر بشه، نمیشه. حالا من به تعبیری که بعضی از دوستانی که کار دانشگاهی انجام میدن بدونن عرض میکنم، فلاسفه نشون میدن این نظریه غلطه که من بگم خط از نقطه شکل میگیره. نقطه امتداد نداره، و ما نمیتونیم از اجتماع بی امتدادی به امتداد برسیم. این غلطه که من بگم صفحه از خط شکل بگیره، خط یه بعدیه، صفحه دو بعدیه. این غلطه که من بگم حجم از اجتماع سطوح به وجود میاد، سطوح دو بعدی هن، حجم سه بعدیه. من نمیتونم از کنار هم قرار دادن اموری که امتداد ندارن به امتداد برسم. برای تصویر امتداد لازم قوه و فعل با هم ارتباط پیدا بکنن، و اگر قوه و فعل با هم ارتباط پیدا میکنن تا حرکت به عنوان وجود سیال شکل بگیره، اون موقع ما ناگزیریم برای هر حرکتی قایت، یعنی ما الیه الحرکه قائل باشیم. و اگر بعضیا فکر میکنن حرکتی وجود داره که قایت نداره، معنای فلسفی حرکت رو ادراک نکردن. خدا رحمت کنه استادشون علامه طباطبایی رو، خیلی عالی این اصل رو تبیین میکنن، شهید بزرگوار. خلاصه اصلاهای متحری رضوان الله تعالی علیه هم اینجا خیلی زیبا این اصل رو تبیین میکنن که حرکت عبارت است از این که وجود شی تدریجی بوده، همین که وجود شی تدریجی شد قهرن برای آن وجود ابتدا، انتها و وسط وجود داره. منتها ابتدا و انتها وسط حرکت هم باید حرکتی باشه. از کدام نمیشه فرض کرد ابتدا خط نقطه است، نقطه از حد خط انتزاع میشه، نه اینکه نقطه ابتدا خط. خدا رحمت کنه ایشون رو. ولذا شبهات زنون الیایی در انکار حرکت از همین باب جواب داده میشه. زنون میگفت یک نمیدونم آشیل او دونده بادپای یونانی نمیتونه از نقطه الف به نقطه ب بره. چرا؟ چون نقطه بین نقطه الف تا نقطه ب بی نهایت نقطه وجود داره، بی نهایت نقطه رو باید در بی نهایت زمان طی کرد، لذا هیچگاه نمیرسه، به حرکت وجود نداره. اونا جواب میدادن که شما امتداد رو معنا نمیتونی درست بکنید. بسیار بسیار نکات فنی و دقیقی وجود داره، لذا ما اعتقاد داریم که مبدأ خلاصه هندسه، مبدأ فیزیک، مبدأ رو باید از فلسفه گرفت، یعنی امتداد و حرکت رو فلسفه تبیین میکنه. علی ای حال مرحوم آقای مطهری اینجا توضیحات بسیار مختصر اما دقیقی تو این فضا ارائه میکنن و نتیجهش اینه. خلاصه حرکت یک کمیت جهتدار، یک برداره به قول امروزی ها، و این کمیت جهتدار و بردار مبدأ و منتهایی داره، ما من و ما الیهی داره. پس حرکت بدون فرض قایت و بدون فرض ما الیه الحرکه مطرح نیست. بله، ما اینجا یه نکته دیگری وجود داریم به نام ما لعجله الحرکه. ما لعجله الحرکه غیر ما الیه الحرکه است. اونجایی که ذهن خطا میکنه ما لعجله الحرکه است. یعنی مثلا من الان از قم حرکت میکنم به سمت تهران، حرکتم امتداده و حتما قایت داره. اما اگه به من بگن چرا داری میای، میگم میخوام برم فلانی رو ببینم، اون ما لعجل غیر ما الیه. حالا تحلیل زیبایی دارن درباره این ما لعجل و خلاصه توضیح میدن ایشون رضوان الله تعالی علیه درباره ما لعجل و ارتباط این ما لعجل با اون اراده و قایت که گفتیم، ما که حرکت شوقیست یا حرکت ارادیست، چون ارتباط وثیقیست. من استدعا میکنم این فرمایشات ایشون رو در مقدمات بحث علت قائی در شرح منظومه ملاحظه کنید. این سه مقدمه مهمه، یکی همین مسئله در واقع ما الی و ما لعج، مقدمه اول. مقدمه دوم قوای نفس، یعنی قوه در واقع شوقیه، قوه مدرکه و قوه عامله. مقدمه سوم ارتباط این قوا با هم در نفس، که بشه افعال حرکتی نفس را تحلیل کرد، که یکی قوه شوقیه است، یکی قوه مدرکه، یکی قوه عامله. ببینیم نسبت اینها با هم چه خواهد شد. انشاءالله این نکته در فرمایشات ایشون خوب فهمیده بشه و و معلوم هم بشه که مورد اتفاق ایشون و استادشون علامه طباطبایی است، راه را برای اون تحلیلی که عرض کردیم انشاءالله باز میکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.